شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شهلا گلخوجا شما رو با اخبار 8 نوامبر آشنا میکنم. امروز در برنامه گروسنه و سرگردانیم. ده ها مجرانی توجیک رو که مرزبانان روسیه از قطارها فراورده و بازداشت نمودند طولی یک هفته در ایستگاه مرزی به سر میبرند. سفیر امریکا در سازمان ملل ایران را به تأمین شورشیان حوثی با موشک متهم کرد و خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. نبا تو و نبا من. نظام نوی اندوسی تونی اجاره دهندگان منزل را ناراحت کرده است. آنها میگویند بهتر است دیگر به در خانه های خالیشان قلف بزنند.
خانه حاضر خالی است، نه دونج جون رو دیگر رو میدیم نه اجاره نشینان، خانم خالی استاده است.
سفارت توجیکستان در مسکو از مقامات این کشور درخواست کرده است که مسئله بازداشت ده ها مهاجری توجیک در مرز روسیه فوراً حل شود. طول یک هفته اخیر مرزبانان روسیه برای نقض مقررات بودبوش حدود 180 شهروند توجیکستان را از قطارهای مسیر دوشنبه و خوجند بیرون و بازداشت کردند. 30 نفر آنها را آزاد نمودند، اما 150 تن دیگر از جمله کودکان و معلولان در ایستگاه اخسرای ولایت استرخان نگهداری می شوند. سفارت توجیکستان در روسیه برای تحقیق وضع یک هیئت را به ایستگاه اخسرای فرستاده است.
قانونی که آنها برای اساسا قانونی که آنها بدون قید یعنی بوده باشند، بعضی هاشون یک سال بدون قیدگی هستند، بعضی هاشون مثلا همون با قیدگیریشون یعنی رگیستراسیونشون علاقه با اتمام رسیده است. بعضی از آنها مثلا پتن یعنی اجازه با کار ندارن ولی در همینجا مثلا اقتصادن. این خیل اساسا با جرم همین بندها اینا رو از فراوردن.
این زمان یک گروهی از مهاجران توجیک به رادیو آزادی ویدیوی سفرشان را ارسال نمودند و گفتند با اتوبوس در ظرف 5 روز و با مشکلات زیادی به روسیه رسیدند. در این ویدیو گروهی زیادی مهاجران دیده می شوند که در خانه در قرقیزستان با اتوبوس تنگ سوار می شوند تا روحشان را به سوی روسیه ادامه بدهند. مؤلف نوار به رادیو آزادی نوشت که اتوبوس جای درستی نشست و تریزه هم نداشت و آنها در راه عذابی زیادی کشیدند. رئیس جمهور توجیکستان امروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دوشنبه ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید جانب ها درباره رشد همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه گذاری صحبت نمودند. قرار است محمد جواد ظریف شام امروز در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت ایران در تاجیکستان شرکت کند. سفر کاری این مقام بلندپایه ایران در حال انجام می شود که رابطه های دوشنبه و تهران به تیرگی گرویده است. در چند ماه گذشته دولت تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و کوشش برای ناامن کردن افضا در تاجیکستان متهم کرد. ایران این ادعا را رد نموده است. رو میوریم با موضوعهای دیگر. در عربستان سعودی یک میمونخانه پنج ستاره دار که چند پیش میزبان نشست بزرگ سرمایه گذاران بود با محلی نگهداری شاهزاده ها و مقام های سابق عربستان سعودی تبدیل شده است. آنها را با پولشویی، استفاده از مقام و فساد متهم میکنند. بازداشت گسترده شاهزاده ها و وزیران دفعتن بعد تشکیل کمیته مبارزه با فساد صورت گرفت که رهبری آن را پسر پادشاه کنونی محمد بن سلمان بر دوش دارد. روز گذشته دپارتمنت دولتی آمریکا به این بازداشت ها واکنش کرد.
روز سه‌شنبه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از عربستان سعودی دعوت کرد که هر گونه مجازات مقامداران در جریان معرکه مبارزه با فساد بازداشت شده را به طور عادلانه و شفاف دایر نماید.
ما همانا حکومت سعودی را با آن تشویق میکنیم که افرادی به نظر آنها فاسد را مجازات کنند. ما انتظار داریم که این عمل عادلانه و شفاف صورت میگیرد.
سخنگوی دپارتمنت دولتی افزود ایالات متحده آمریکا از حکومت سعودی وعده گرفته است که درخواست اجرا میشود. ولی یک منصبدار دیگری آمریکا تاکید کرد که حرف خانم نورد دقیق نبود و سعودی ها وعده ندادند که مجازات به طور علنی برگزار خواهد شد. در چارچوب مبارزه با فساد حکومت سعودی ده ها اشراف و ارباب سعودی و از جمله شاهزاده میلیاردر ولید بن طلال را بازداشت کردند. بعضی شاریهان این معرکه را کوشش از بین بردن هر گونه مخالفت و باز کردن راه برای حکومت ولیعهد محمد بن سلمان ارزیابی میکنند.
سفیر امریکا در سازمان ملل ایران را به تامین شورشیان حوثی با موشک متهم کرد و خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. نیکی هالند روز 7 نوامبر گفت که عربستان سعودی در اختیار آنها معلوماتی را گذاشته است که نشان می‌دهد موشک پرتاب کرده به ریاض در ماه ایول موشک ایرانی قیام است. پرتاب موشک از یمن به ریاض تنش بین ایران و عربستان سعودی را شدت بخشید که هر دو یکدیگر را به ناامن کردن خاوری میانه متهم می‌کنند. درباره این تنش و تویر سفر با گلنوز اسفندیاری شورای مرکزی خبری رادیو آزادی صحبت کرد.
ایران در یکی دو روز گذشته تمام این اتهامات رو که از سوی عربستان سعودی مطرح شده رد کرده و گفته که این موشک‌ها موشک‌های ایرانی نیستن و گروه حوثی‌ها این موشک‌ها تولید خودشون هست. احتمالاً این اولین بار نیست که آمریکا ایران رو به فرستادن سلاح و از جمله موشک‌های بالیستیک به حوثی‌ها در یمن متهم می‌کنه. در سپتامبر همین سال هم یک مقام ارتشی آمریکا همچین اتهاماتی رو مطرح کرد، ولی این ایران همواره این اتهامات رو رد کرده و گفته که خواستار صلح و ثبات در منطقه است و دنبال تنش نیستش. امروز هم همین دقایق پیش آقای روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد و قدرت‌های بزرگ جهان رو به ایجاد توطئه در منطقه متهم کرد، قدرت‌های بزرگ جهان و آمریکا رو، و گفتش که اینا به گفته آقای روحانی اینا قصدشون اینه که تنش ایجاد کنن در منطقه بین کشورهای منطقه و برای اینکه بتونن در اونجا حضور داشته باشن و برای سلطه و حضور خود در منطقه بهانه تراشی میکنند تا به گفته آقای روحانی بدین وسیله بتونن نفت و ثروت منطقه رو غارت کنن.
و قبل از صحبت خودت گفتی که روزنامه محافظه‌کاران کیهان در یک مطلب نوشته است که هدف نوبتی دبی خواهد بود، هدف نوبتی موشک، و این رو چگونه میتون برداشت کرد؟ از یک طرف اتهامات رد میشود، از طرف دیگر روزنامه معتبری کیهان که خاص از محافظه کاران است چون این مطلبی می نویسه.
درسته. کیهان این رو حدود 2 روز پیش در صفحه اولش این تیتر رو زده بود که در خود ایران این باعث واکنش های منفی شد و حتی سخنگوی دولت آقای نوبخت این رو محکوم کرد و این گفتش که این یک تخلف رسانه‌ای آشکار هست. این کمیته‌ای که بر مطبوعات در ایران نظارت میکنه اخطار داد به کیهان و گفتش که این ضد منافع ملی ایران هست، این تیتری که زدین. البته کیهان دوباره از تیتر خودش دفاع کرد و گفت ما تنها گفته های حوثی ها رو داریم تکرار میکنیم، یعنی حرف خاصی نزدیم.
و واقعا این به نهای تحریک آمیز که گفتی بیشتر از طرف عربستانی سعودی هم صدا میدین و سبب چیست؟
چند تا علت میتونه داشته باشه. یک علتش اینه که عربستان سعودی هیچ وقت راضی نبود از این توافق هسته‌ای که ایران با 6 کشور اصلی جهان از جمله آمریکا امضا کرد، برای اینکه شاید نگرانه که این توافق باعث بشه که قدرت ایران در منطقه بیشتر بشه. و خب میبینیم که روابط ایران هم با کشورهای غربی بهتر شده، به جز آمریکا که از زمان سر کار اومدن دونالد ترامپ تنش‌ها بین ایران و آمریکا خیلی افزایش پیدا کرده. دلیل دومی که به نظرم میرسه ممکنه که الان عربستان احساس میکنه که دولتی که در آمریکا سر کار هست رابطه خوبی با ایران نداره، خیلی بدبین هست به ایران، و الان موقعیت خوبی هست که این گونه اتهامات رو علیه ایران مطرح کنه و موفق بشه که به هر حال اقدامی بکنه علیه ایران، تا چون میدونی این دوتا رقیب منطقه‌ای هستن و علیه هم اتهاماتی رو مطرح میکنن.
مصاحبه با گلنوز اسفندیاری رو در شکل کامل در سامونه آزادی www.azadi.org تماشا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته اندوزی تاجیکستان برای آنهایی که در دوشنبه منزلهایشان را به اجاره میدهند معیاری نوی اندوز سپوری را معین کرده است. من بعد اندوز نه از نرخ اجاره بلکه از مساحت خانه ستانیده می شود. کمیته اندوز گفته است از این رو می خواهد خانوشکنی در اجاره دهی را کمتر کند، ولی صاحبان منزلهای اجاره میگویند مالیات نو آنها را از یک منبع درآمد محروم می سازد و به جای فایده ضرر می آورد.
شهناز کمیلزاده در بلند اوشانه ها 2 منزل زیست دارد. در یکی از منزل ها او با فرزندانش زندگی می کند. منزل دیگرش را به اجاره می داد و از درآمد آن پولی تحصیل فرزندان را پرداخت می کرد. شهناز تو این دم از درآمد منزل اجاره 13% یا 78 سومونی اندوز می پرداخت. بر طبق یک دستور نوی رئیس کمیته اندوز، از این به بعد مالیاتی هر متری مربع منزل اجاره نه کمتر از 35 سومونی مقرر شده است. برای 45 متر مربع منزل شهناز 1575 سومانی مالیات مقرر می شود که باید از آن 13% یا 204 سومانی پرداخت کند، در حالی که درآمد اجاره منزلش در ماه 600 سومانی است.
حالا من اجاره نشین رو هم رو خانه رو خالی کردم، دیگر نمیخوام از همین تفتیش دائمی انداز نمایندگان انداز راستی دلم گرفت. خانه حاضر خالی است، نه دانشجویان رو دیگر رو میدیم نه اجاره نشینان. خانه هم خالی استاده است. بجای اینکه خانه با من فایده بیارد، نه با من نه با دولت حضور فایده نآورده استاده است.
دستوری رئیس کمیته انداز در مورد مقرر کردن قیمت انداز اجاره منزل ساکنان در ماه اپریل صادر شده است. شعبه های اندازی ناحیه های شهر دوشنبه موظف شدند که این دستور نوی انداز اجاره منزل را به ساکنان رسانند و بر اساس آن عمل کنند. دستوری که اجاره دهنده و اجاره نشینان را نگران کرده میگویند باعث به پنهانکاری گذاشتن اجاره دهنده و افزایش قیمت اجاره منزل در شهر دوشنبه خواهد شد.
ستونیدن از یک متری مربع 30 سومانی برای شرایط تاجیکستان علال خود در شهر دوشنبه خیلی گران است. برای چی؟ برای اینکه در اینجا سکتور که کلاستر های مختلف معین شدگی نیستند، این خصوصیتی سطحی دارد، یعنی برابری، چون که طبقه های مختلفی اهالی رو به نوبت گرفتگی نیستند.
مقامات انداز تاجیکستان میگویند دستور نو برای به تنظیم درآوردن پرداخت انداز از اجاره منزل و دیگر انشاءات صادر شده است. طبق این دستور یک متر مربع انداز اجاره انشاءات برای تجارت و صاحبکاری 65 سومانی و برای انشاءات با هدف دیگر نوعی فعالیت استفاده شونده نه کمتر 50 سومانی مقرر شده است.
حالا از کامیابی دو نورسی توجیک میگویم که در یک ماه اخیر به چهره های معروف مطرح در رسانه ها و شبکه اجتماعی تبدیل یافتند. یوسمان و منیجه پس از شرکت در آزمون کودکان نابغه در بین 250 شرکت کننده از 11 کشور مقام اول و نشان طلا را صاحب شدند. اما پیشتر از این آنها با نمایش استعداد خود در برنامه آدمان غیرعادی شبکه تلویزیونی روسیه 1 همه را در حیرت گذاشتند. همکاران ما امکان صحبت با این دختران را پیدا کردند.
منیجه در ذهنش همزمان با آوازخوانی مثال های مرکب ریاضی را حل می کند. او یک سال باز درس های اریتمتیکای ذهنی را می آموزد.
اریتمتیکای ذهنی نه تنها برای ما حساب و کتاب ماتماتیکی را آسان کرده است، بلکه می تواند کس را در جریان تحصیل خیلی فعال و با جرأت کند. برای مثال من ضمن برآمد و سرودخوانی در ایدهای مکتبی شرم می داشتم، حالا با باور و آرام این کار را می کنم. یا مثلا حالا من می توانم بدون یگان ترس از معلم بپرسم که چرا بهای مرا پایین برد.
منیجه می تواند مثل سرعت سنج یا رادار سرعت ماشینی در حال حرکت را معین کند. منیجه توشبولتایوا و یوسمان اسمازاده در یک نمایش آدمان غیر عادی شبکه تلویزیونی روسیه 1 همه را در حیرت گذاشتند. یوسمان قابلیت غیر عادی در ذهن خود جا دادن و طرح جمع کردن شماره های خیلی زیادی صدی و دهی را دارد. یوسمان اول ماتماتیکا و کار با رقم ها را دوست نمی داشت. یوسمان اسمازاده حالا صاحب 7 مدال طلا است. برایش آموزش نه تنها فنهای علم های دقیق بلکه درس های مثل تاریخ هم آسان است.
سال پیش برادرم رو به مرکز اریتمتیکی ذهنی ایمپری از نانی آوردم. در یک کورسی او اشتراک کردم، بسیار شفقاور بود و من هم خواستم اینجا درس گیرم.
مرکز ایمپریای دانش که یوسمان و منیجه شاگردان آن هستند سال پیش با تشبث مادر منیجه ویرونیکا کاروبکینا تأسیس یافت. هدف اصلی مرکز بیدار کردن شوق علم های دقیق در کودکان و از خود کردن دانش های مرکب با راه آسان و بازی های مختلف است. یوسمان و منیجه باور دارند که همسالان دیگرشان هم این قابلیت آنها را دارند، ولی به تاکید آنها هر کس بیشتر آموزد و تمرین کند موفق خواهد شد.
و نیش یک زنبور که تا چند سال پیش در تاجیکستان نبود، مادر 32 ساله را در نایه همدانی به علاقت رساند. گلجهان نظر و ساکن دهه سیراب به گفته طبیبان روز 26 اکتبر پس از نیم ساعت نیش زدن زنبور جان داده است. این چند خبر و گزارش بود که تا این لحظه در اختیار داشتیم، ولی مطالب بیشتر از این و جزئیات موضوع برنامه امروز را به آسانی می توانید در وبسایت ما www.azadi.org بخونید. ما در شبکه های اجتماعی و در کانال یوتیوب صفحه مخصوص خود را داریم که 24 ساعت در خدمت شماست. تا ملاقات فردا در همین وقت فراموش نکنید.
شنونده ارجمند تر 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره‌ی هاتبیرنس قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازدید از چین را شروع کرد و قرار است در ملاقاتهایش بیشتر به مسئله بلندپروازی های اتمی کره شمالی تمرکز کند. دونالد ترامپ روز 8 نوامبر از کره جنوبی به پکین وارد شد. دونالد ترامپ در سئول به کره شمالی هشداری قاطعانه داد و گفت که عزم آمریکا را امتحان نکند.
We will not permit America or our allies.
ما اجازه نمی دهیم که به آمریکا و متحدانش تهدید و یا حمله کنند. ما نمی گذاریم بگویند که شهرهای آمریکا را نابود می کنیم. ما نمی ترسیم. ما نمی گذاریم که بدترین جنایت های تاریخ در اینجا تکرار شود، در جایی که برای امنیت آن جنگیده و جان باخته ایم.
دونالد ترامپ همچنین ضمن سخنرانی در کره جنوبی گفت که بمب اتمی رهبری کره شمالی کیم یونگ اون را از خطر امین نمی دارد، بلکه رژیم او را زیر خطری عظیم می گذارد. رئیس جمهور آمریکا در کشورهای آسیایی سفر 12 روزه انجام می دهد و با خود هیئت عظیم تاجران آمریکایی را آورده است. با ورود او به چین بین شرکت های آمریکایی و چین 19 قرارداد با ارزش 9 میلیارد دلار امضا شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی هشدار داد که به کشورش تهدید نکند، زیرا از آن هیچ چیز حاصل نمی شود. او گفت شما قدرت و جایگاه جمهوری اسلامی را می دانید. روحانی در جلسه حکومتش در شهر تهران با اشاره به عربستان سعودی گفت
جایگاه ایران را در این منطقه می شناسید، از شما بزرگترها آمدند و شاخشون شکسته شد. حالا شما که چیزی نیستید، آمریکاش آمد و نتونست در این منطقه کاری بکنه، از ناب آمریکا همه جمع شدن نتونستن، قلتورتر از شما صدام بود آمد شاخش شکسته شد.
ایران و عربستان سعودی در مناقشه‌های گوناگون در خاورمیانه از جمله در یمن و سوریه طرف‌های مخالف را حمایت می‌کنند. ایران را به آن متهم می‌کنند که با شورشیان حوثی در یمن رابطه دارد و به آنها و نیروهای سوریه اسلحه می‌فرستد. حسن روحانی آمریکا و اسرائیل را به آن متهم کرد که به خاطر منافع خود در خاورمیانه اختلاف برمی‌انگیزند. دولت روسیه گزارش سازمان ملل درباره حمله کیمیاوی در سوریه را پر از مشکل نامید و رد کرد. حالا معلوم نیست مأموریت گروه تحقیقاتی برای ادامه تفتیش که هفته آینده به پایان می‌رسد تمدید می‌شود یا نه. روسیه روز 24 اکتبر در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد آمریکا را رد کرد که می‌خواهد گروه مشترک سازمان ملل و سازمان منع استفاده اسلحه کیمیاوی با کارش ادامه بدهد. ولادیمیر سافرونکوف سفیر آمریکا در سازمان ملل روز 7 نوامبر گفت به تغییر کلی در کار گروه آن به یک ابزار برابر کردن حساب با مقامات سوریه تبدیل می شود. او گفت که گزارش گروه پر از خطا و مشکلات زیاد است. در این گزارش آمده است حمله کیمیاوی به شهر خان شیخون سوریه که دهان فرا کشت کاری دست نیروهای هوایی سوریه بود. آمریکا و همپیمانهایش گفتند که خلاصه گزارش درست است و تحقیق باید ادامه یابد. قرغیزستان باری نخست 7 و 8 نوامبر روزهای تاریخ و نیاکان را جشن میگیرد. تا کنون در کشور روز 7 نوامبر روز انقلاب اکتبر تجلیل میشد. پرزیدنت الماسبک آتامبایف روز 26 اکتبر با امضای یک فرمان 7 و 8 نوامبر را در قرغیزستان روزهای تاریخ و نیاکان اعلام کرد. با پارلمان قرغیزستان نیز توصیه دادند که با کدکس مهنت تغییر و اضافه ها وارد کند و سندهای مذکور را غیر کاری اعلام کند. این تشبث رهبریت قرغیزستان را در روسیه بعضی ها انتقاد کرد. معاون رئیس دومای دولتی روسیه ایگر لبدف آن را گامی دشمنانه نامید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 8 نوامبر در قصر ملت با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرده است. آقای ظریف بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی 2 سال اخیر سردی رابین میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن میکند. جزئیات این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان در این ملاقات مسائل همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و ایران بررسی شده است. این منبع میگوید که جانب ها ضمن ملاقات مسائل های مهم از جمله تطبیق توافقات قبلا به دست آمده، رشد همکاری اقتصادی و تجارتی، سرمایه گذاری، انرژتیک، نقلیات، کشاورزی و صنعت را مورد بررسی قرار دادند. به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه ایران مسائل امنیت منطقوی، مبارزه علیه تروریسم و تندگرایی و همکاری در چارچوب سازمانهای منطقوی و بین المللی نیز بحث شده است. در این ملاقات گفته شده است که روزهای نزدیک در دوشنبه جلسه نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به همکاری های تجارتی، اقتصادی و فرهنگی میان تاجیکستان و ایران برگزار می شود. جزئیات بیشتر از این نشر نمی شود و همچنین معلوم نیست که جانب ها مسائل مورد بحث دو طرف را که بیشتر از سوی مطبوعات مطرح شده است بررسی کردند یا خیر. محمد جواد ظریف صبح 8 نوامبر وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به مقامات نظامی ایران روز 7 نوامبر خبر داد که در این سفر محمد جواد ظریف را وزیر انرژی آن کشور رضا اردکانیان همراهی میکند. به اطلاع یک منبع معتمد رادیوی آزادی، وزیر کارهای خارجه ایران را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نظام‌الدین زاهدی معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان استقبال کرد. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک روز 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا روز جمعه گذشته حتی سفارت ایران در تاجیکستان درباره برگزاری این سفر اطلاع نداشت. تصمیم این سفر در پی دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر ایران گرفته شد، گفت او.
مسئله ها حل می شود که بریم، چون که این سفر آقای ظریف بعد از آن شده است که پوتین در یک هفته پیش در ایران با آقای روحانی و خمینی ملاقات کرده بود. فکر میکنم که بسیار مسئله برداشته شدن و خصوصا مسئله های خطری و امنیت.
وزیر کارهای خارجی ایران قبل از ملاقات با امام علی رحمان با سراج الدین اصلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرده است. سفر محمد جواد ظریف یک روزه خواهد بود، اما با احتمال زیاد و شب در دوشنبه خواهد ماند و فردا یعنی 9 نوامبر عازم سمرقند خواهد شد. روزهای 9 و 10 نوامبر در شهر سمرقند ازبکستان کنفرانس بین‌المللی زیر عنوان آسیای میانه، یک گذشته و یک آینده مشترک، همکاری برای توسعه پایدار و رشد مشترک برگزار می‌شود. در این همایش هم محمد جواد ظریف نیز اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان ایران سال‌های اخیر مرحله مشکلی همکاری را پس از سر می‌کنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پول‌های گویا گم شده بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان با کنفرانس تهران با وجود آمده است. محمد جواد ظریف نخستین مقام بلندپایه ایران است که در پی سرشدن رابطه‌های دوشنبه و تهران در 2 سال اخیر از تاجیکستان دیدن می‌کند. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ماه آگوست امسال علیه ایران بود که در یک فیلم مستند گفت ایران قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سال‌های 90 از جمله سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و رهبر پیشین حزب سوسیالیستی را سرمایه‌گذاری کرده است. ایران این اتهام را به پایه خواند و گفت رشته دوستی با سعودی از رقیبان اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوشنبه را از تهران دور می‌کند. مهدی صابر کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 8 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی از سفر وزیر خارجه ایران به دوشنبه استقبال کرد و گفت که از آغاز سال جاری مناسبت‌های تاجیکستان و ایران خیلی سرد شد و افزود
این اخری برای افشانی همین یخی سرد خیلی هم کمک می‌کرد. من باوری دارم که حتی در سال‌های نزدیک‌تری، در روزهای نزدیک‌تری، ماه‌های نزدیک‌تری مناسبت تاجیکستان و ایران گرم خواهد شد.
داریوش رجبیان خبرنگار تاجیک که مسائل ایران را همورا پیگیری میکند نیز از سفر یک مقام ایرانی و پذیرایی و از سوی مقامات بلندپایه تاجیکستان اظهار خوشحالی میکند و گفت
خب مسلما میدونین که پایان هر نوع دعوا یا اختلافی نهایتا آشتی و صلح و در مورد تاجیکستان و ایران هم دقیقا همین رو میشه گفت که نهایتا اتفاق خواهد افتاد، ولی حالا خواهد بود یا نه؟ مطمئنا امروز نه. این میتونه آغازی باشه برای اینکه گفتگوهای مذاکره مذاکرات احتمالاً بیشتر از این و به شکل بازتر، نه اینطور محرمانه که الان می‌بینیم در تاجیکستان صورت می‌گیره، انجام بگیره، چون مسائل و مشکلاتی که بین تاجیکستان و ایران هست هم سیاسی و هم مالی و اقتصادی به اندازه زیاد هست که فکر نمی‌کنم به زودی بتونه حل بشه.
با این وجود جناب رجبیان مطمئن است که با سفر محمد جواد ظریف در حل اختلافات دو کشور گام مهمی گذاشته شده است. در همین حال محمد جواد ظریف شام 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نو سفارت ایران در تاجیکستان شرکت کرد. بنای سفارت نو ایران در خیابان اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه بنیاد شده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
و هاکو قلب مرا ها او برکلا شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی سیا او برکلا شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی سیا می می نگاه کو دردی مزبا نالا و هاکو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی مزبا نالا و هاکو قلب مرا ها قلب مرا ها
Hey baby let's dance with me Stay with me in front of me Come to me and dance Go my baby Don't be wonder when I rhythm rap Girls and boys dance together Our music make a child grow There is always music and me
یازده تن از شاهزاده های سعودی، 4 وزیر و 10 تن از مقامداران سابق آن کشور اواخر هفته گذشته در یک مهمانخانه 5 ستاره‌دار در ریاض بازداشت شدند. اکنون مهمانخانه زندان آنها است. این شاهزاده ها و مقامات دیگر به پولشویی، استفاده از مقام و فساد متهم شوند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. اختلاف سلطنتی در عربستان سعودی هم اکنون از واقعیت دور نیست. رسوایی در این خانواده سلطنتی با قیمت نفت تقریبا مانند به زمان جنگ در خلیج فارس تأثیر می گذارد. پایگاه تحلیلی بلومبرگ نوشت افزایش قیمت ها تحت تأثیر بازداشت های شاهزاده ها قرار گرفته است. بنیادگذار عربستان سعودی شاه ال سعود از 12 زن رسمی خود 46 پسر داشت. از آن به بعد کشور توسط پسران بنیادگذار سلسله پادشاهی سعودی به نوبت رهبری شد. برادران یکی پس دیگر در رهبری این کشور نشستند تا وقتی که یکی از آنها پادشاه کنونی ملک سلمان بن عبدالعزیز که در حال حاضر بیش از 80 سال است تصمیم گرفت این سنت را بشکند و نه یک برادر خود بلکه پسرش شاهزاده جوان محمد بن سلمان را ولیعهد تعیین کند. بعد از ظهر شنبه 4 نوامبر با دستور شاه عربستان سعودی یک کمیته مبارزه با فساد تشکیل شد و در شب یکشنبه ولیعهد این کشور محمد بن سلمان که در رأس این کمیته قرار گرفت دستور بازداشت بسیاری از رقیبان خود و مقامات هم‌نوا با آنها را صادر کرد. از تلاش خروج آنها جلوگیری شد زیرا مقامات استفاده همه هواپیماهای خصوصی را منع کردند و این افراد فرصت پیدا نکردند.